دوست عزیزمون جناب آقای مهران رضاوندی، ایشان از همراهان همیشگی شبکه رادیویی گفتگو هستند. همه این آرزوهای خوب و خوش در کنار این شب پرمهر، لبخند شادی که برای من و همکارانم و ملت عزیز ایران خواستید، از آن شما. جناب رضاوندی هم گزینه 4 رو به عنوان پاسخ مد نظر برای ما ارسال کردند. باز هم از آذری‌های دوست داشتنیمون، هم از شهر زیبای ارومیه، حبیب عباسی، جناب آقای حبیب عباسی، ایشان نیز از همراهان همیشگی و همدل شبکه رادیوی گفتگو هست. پاسخ ایشون هم گزینه 4 همه موارد. جناب آقای یا سرکار خانم پرنیان لطف داشتند، بنده نوازی کردند، مهربانید. پاسخ شماره 4 یعنی همه موارد رو فرستادن و به همه همکاران من سلام رسوندن. تن شما هم سالم باشه بر مدار صحت و سلامت. عزیز نازنین دیگر هم خدمت شما عرض بکنم، از عشایر بختیاری جنوب کشورمون، وحبه در کنار جنگل‌های زیبای زاگرس، زاگرس مرکزی و جنوبی کشورمون و نازنین بختیاریامون، با نام و یاد شهید خلبان غفور جدی اردبیلی، پیامک خودشون رو مزین کردند، درود فرستادن به روح بلند این شهید و همه شهدا و گزینه 4 رو هم انتخاب کرد. باز هم حتما دوستان عزیز به سامانه پیام کوتاه برنامه سر خواهیم زد. اما یکی از تحلیلگران ارشد مسائل بین الملل، جناب آقای نوذر شفیع، از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوسته. شب شما جناب شفیع عزیز به خیر باشه، روی موج گفتگو به شما سلام میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خدمت طریق ماست. چیز حدود 1 ساعت پیش جناب شفیع عزیز، ما با یکی از همنامان و بزرگواران عالی مقام در مقام کارشناس چون شما جناب دکتر ثروتی گفتگوی میکردیم درباره ظهور قدرت‌های نوظهور در مباحث اقتصادی و در حقیقت رانده شدن ایالات متحده امریکا به رتبه‌های پایین و در نهایت تورمی که حالا تا 1-2 سال اخیر به شدت داره این کشور اون رو تجربه میکنه. با شما افتخار همکلامی دارم بر مبنای امضای بزرگترین سند توافق جامعه اقتصادی که کشور چین با سران آسئان در حقیقت در اجلاس کوالالامپور اون رو امضا کردند و در حقیقت این بار دیگه بلندای جایگاه قدرت‌های نوظهور اقتصادی رو در کنار چین، حالا به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی جهان، داره مطرح میکنه. ابتدا درباره این سند از زبان شما بشنویم، یکی دو تا پرسش هم هست حتما با شما مطرح خواهم کرد. بفرمایید قربان.
ببینید این سند در واقع بروز کردن همکاری‌های تجاری چین و آسئان هست. بله. خود سند در سال 2010 میلادی امضا شد. در سال 2022 میلادی تصمیم گرفتن با توجه به تحولات اقتصادی که در منطقه اتفاق میفته این سند رو به روز رسانی کنند. بنابراین امروز در حقیقت سند به روز رسانی شده قبلی رو امضا کردند و این خودش یک تحول مهم در روابط چین و آسیان هست.
درست.
حالا من کلن یه چند تا نکته رو بگم.
بفرمایید قربان.
اولا در چین به لحاظ امنیتی اینجور به مسائل نگاه میشه، میگه شرایطی قلمرو داخلی چین اولویت اول به لحاظ امنیت و توسعه هست، بعد از اون میگن در حاشیه چین. منظور از در حاشیه چین جاهایی مثل هنگ کنگ، ماکائو، سینکیانگ، مغولستان داخلی، منچوری، یعنی مناطقی است که به هر حال در گذشته و یا تا همین اخیراً با چین چالش هایی دربارش وجود داشته.
بله.
حلقه بعدی دقیقاً جایی که ما الان دربارش صحبت میکنیم، یعنی کشورهای آسیای جنوب شرقی.
درست.
بنابراین یعنی بعد از محیط داخلی چین همسایگان بخصوص منطقه آسیای جنوب شرقی در اولویت اول سیاست خارجی چین هست. میخوام وقتی که درباره این توافق نامه تجارت آزاد صحبت میکنیم بدانیم که در واقع عقبه فکری این توافقنامه چی هست. بنابراین اینم یه نکته. پس در واقع این توافقنامه بین چین و اولین حلقه در واقع سیاست خارجی چین یا سیاست امنیتی چین منعقد میشه. این نکته بعدی که عرض کردم. نکته دیگه که خیلی مهم هست، یک رقابتی بین چین و آمریکا برای حضور در این منطقه وجود داره.
بله.
دلیلش هم این است که اصلا بازی بزرگ یا بازی قدرت‌های بزرگ یا بازی بزرگ قدرت‌ها الان دیگه حوزه اروپا یا حوزه آتلانتیک نیست، منتقل شده به این منطقه آسیا پاسیفیک که کشورهای آسیای جنوب شرقی هم در قلب این منطقه قرار داره. به عبارت دیگه صفحه شطرنج صفحه ایست که حوزه آسیا پاسیفیک هست، مرکز صفحه هم در واقع کشورهای آسیای جنوب شرقی.
درست.
بنابراین با توجه به این رقابت استراتژیکی که بین آمریکا و چین هست به عنوان دو قدرت بزرگ، قدرت‌هایی که قرار هست و یکیش که نوظهور هست تلاش میکنه جایگزین قدرت مسلط بشه، قدرت مسلط هم تمام تلاشش رو به کار گرفته که مانع از این کار بشه. شما وقتی بازی رو اینجور میبینید، میبینید که باز این توافقنامه چقدر اهمیت داره. یعنی عملاً چین با این توافقنامه جای پای خودش رو در مرکز صفحه شطرنج قوی تر میکنه. اینها مسائل اساسی و کلیدی است که در واقع وقتی یه تحلیلگر فضای عمومی اونجا دستش هست و این اتفاقات رو رصد میکنه براش اهمیت پیدا میکنه.
درود بر شما. من از فصلی از فرمایش شما وام میگیرم، مؤلفه ای رو بهش اضافه میکنم. به هر حال باید پذیرفت این قریب به 11 ماهی که ترامپ به کاخ سفید راه پیدا کرده، یکی از اصلی ترین دغدغه‌هاش رو برای برطرف کردن مسائل مالی ایالات متحده آمریکا بر تعرفه ها قرار داده. یا حالا واژه جنگ تعرفه ها که تقریبا میتونم بگم هر روز تو این 11 ماه در رسانه‌های جهان بوده. حالا در بسیاری از موارد ادعا و لافی زده و بعد از صحبت حالا با برزیل مثلا به عنوان مثال یا چین، آن تعرفه ها، حتی کانادا، آن تعرفه های چند صد درصدی رو باز هم به همان عددهای پیشین با کمی افزایش برده. روی دیگر سکه مسئله ای است که شما بهش اشاره کردید و من قبل از افتخار همکارانه با شما گزارشی رو از مجله فوربس دادم که حالا کشوری مانند هند، کشورهای عجیب و غریبی مثل اندونزی و مالزی گویا سبقت رو در حوزه رشد اقتصادی طی بازه زمانی 2024 تا 2025 میلادی حداقل از کشوری مانند ایالات متحده آمریکا رو بودند. در نهایت این اتفاق، یعنی مسئله رانده شدن ایالات متحده آمریکا در حوزه بازی‌های اقتصادی که اتفاقا آسیای جنوب شرقی رو یکی از اهداف خودش ترامپ در نظر گرفته بود، به اعتقاد شما جناب شفیعی عزیز تا چه حد میتونه دست چین رو از نظر اینکه به بهانه اقتصادی قدرت بیشتر و نفوذ بیشتری در میان کشورهای آسیان از اون مهمتر در جهان داشته باشه، و از سوی دیگه چقدر شرایط امریکا رو از نظر اقتصادی برای سرمایه گذاری در این منطقه کوچکتر میکنه؟
ببینید، حالا این سوال شما خیلی پاسخ داره، ولی من روی رؤوس کلی مطلب برم.
بفرم.
ببینید، آمریکای ترامپ سیاستی که در پیش گرفته نوعی حمایت گرایی است، یعنی نوعی ناسیونالیسم اقتصادی است، اصطلاحاً بهش میگن اتارکی هست.
بله.
تو این تفکری که ترامپ داره میگه هر آنچه که مال من هست برای خودم، هر آنچه هم که شما دارید برای دوتامون. تازه حالا من خیلی انعطاف به خرج دادم، ولی از دید ترامپ میگه همونم برای ما. در هر حال، حالا یک کشوری که این گونه رفتار میکنه در جامعه بین المللی رصد میشه. به هر حال بخوایم یا نخوایم، آمریکا مدعی است که من رهبر جهانم. این رهبر زمانی مشروعیت داره که خیر عمومی ارائه کنه. یعنی بگه آقا اگر ما همکاری میکنیم، این همکاری برد بود برای هر دو باشد. وقتی میگه مال خودم برای خودم، مال شما هم برای ما، عملا این معنیش این هست که از پیروان این کشور کاسته میشه.
بله.
و هرچی که از پیروان این کشور، حالا جالبه چین اتفاقا میگه نه، میگه من هرچی دارم مشترک برای هر دو تامون، شما هم هرچی دارید مشترک با هم کار کنیم. این میشه برد برد. در تفکر ترامپ برد باخت در واقع اتفاق میفته. این نکته چجور باز معنیش چیه؟ معنیش این است که کشورها تشخیص میدن که با چه کشور دیگری کار کنن، از بین آمریکا و چین با کی کار کنن. در هر حال میخوام بگم این معانی رو داره، ولی در کل اینطور هم نیست که ما، چون اون منطقه رو من میشناسم، اینطور نیست که ما تصور کنیم که منطقه کلن افتاده دست چین و آمریکا داره از اونجا رونده میشه. نه، آمریکا هم جای پای خودش رو داره، به خصوص اینی که آمریکایی‌ها میان از تاریخ استفاده میکنن. تاریخ چی میگه؟ تاریخ میگه کشورهای آسیای جنوب شرقی در یک مقطعی از زمان در معرض مداخلات چین بودن.
بله.
بنابراین این موضوع مثل بحران‌های مثل کامبوج، مثل ویتنام و اینها، یه خورده نگرانی‌های امنیتی رو از گذشته برای این کشورها نسبت به چین ایجاد کرده. لذا کشورهای آسیای جنوب شرقی هم زرنگن، اومدن از ظرفیت آمریکا استفاده میکنن، از ظرفیت چین هم استفاده میکنن. اینا اصطلاحا میگن ما یک دیپلماسی پویا داریم، ما یک استراتژی هجینگ یا مسونسازی داریم، یعنی ما خودمون رو در مقابل درگیری‌های آمریکا و چین باید کاری کنیم که مسون باشیم. بنابراین میخوام بگم بازی واقعا بازی پیچیده است، ولی علل حساب این توافقی که اتفاق افتاده معنیش این است که نفوذ چین به رغم تلاش‌های آمریکا در کشورهای آسیای جنوب شرقی داره زیاد میشه. یکی از سیاست‌های کلی چین هم این هست که اینقدر مزیت برای کشورهای آسیای جنوب شرقی ایجاد کنه که این کشورها از رفتن به سمت آمریکا یا افتادن در دام آمریکا در واقع خودداری کنند. این کارا، یعنی عرض کردم، کسی که تحولات اون منطقه رو رصد میکنه ذره به ذره این مسائل معنا و مفهوم پیدا میکنه. یکی ممکن است بیاد دیگه نه آقا، این یه اتفاقی است در روابط چین و اتحادیه آسیان اتفاق افتاده، قبلا بوده الان هم هست.
بله
این هست و در واقع این کار برای هر دو سودمند هست، ولی واقعیتش این هست که چون این اتفاق، گفتم، در جایی حادث میشه که مرکز بازی هست، شما نمیتونید اقتصاد رو از سیاست و امنیت جدا کنید. بنابراین به اعتقاد من، به خصوص در شرایطی که، البته این یه نکته دیگه هم هست من یادم رفت عرض کنم، در حالی که آمریکایی ها میان از طریق تعرفه های سنگین مرزهای خودشون رو یه حصار میکشن دورش و در واقع مانع از تجارت آزاد میشن، جالبه، تجارت آزادی که آمریکایی ها بعد از پایان جنگ جهانی دوم منادی اون بودن.
بله بله.
الان آمده تعرفه وضع میکنه، میگه پس نظم بین المللی که من بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد کردم در صورتی نظم خواهد بود که منفعت منو تأمین کنه. حالا چون این نظم منفعت منو تأمین نمیکنه، پس من خیلی از قواعدش رو میخوام به هم بزنم. در مقابل چین اومده، این توافقنامه توافقنامه آزاد تجاری هست، آرسپ هست. این توافقنامه میگه که نه، همون شعاری که غربی ها میدادن اشکال نداره، من هم همون شعار رو در پیش میگیرم، اتفاقا بر اساسش هم عمل میکنم، دروازه ها رو هم باز میکنیم، همکاری های تجاری گسترده رو هم انجام میدیم، خروجی این همکاری ها رشد و توسعه اقتصادی منطقه است و بنابراین به نفع همه ماها هست. میخوام بگم اینجا هم چینی ها باز زرنگی کردن. دقیقا در روزه هایی که آمریکا از تعرفه صحبت میکنه، چین از آزادی تجارت صحبت میکنه، و اینم از اون پدیده‌های جالب روزگار هست. چین کمونیست که تا دیروز اقتصادش قاعدتا باید متمرکز، دولت محور و بسته باشه، این چین آمده ندای تجارت آزاد میده. آمریکایی که معتقد به آزادی تجارت بود و پیشرو بود در این زمینه، اون رفته سیاست‌های دولت محور و در واقع تعرف محور و سیستم‌های حمایت گرایانه رو در پیش گرفته.
بسیار عالی. رویکرد دیگه که با شما جناب شفیع عزیز میخوام مطرح بکنم، شاید بهانش این اتفاق یا حالا خبری است که داریم با شما گفتگو میکنیم، حسب فرمایش شما قراردادی که پیش از این بسته شد، بازنگری و باز به قول معروف گفتن تعریف این قرارداد میان چین و کشورهای آسان. به هر حال طی چند سال اخیر مسئله ارتباط راهبردی ایران با کشوری مانند چین در همه موارد، من الان نگاه هم بیشتر بر حوزه اقتصادی است و این پیمان نامه‌ای که در حقیقت در قالب یک چشمانداز حداقل 20 ساله یا 25 ساله ترسیم شده، برای ایران چه سهم و نقشی میتواند در برابر این دست از اتفاقها داشته باشه، با وجودی که ایران مثلا جزء آسان نیست؟
ببینید، خب چین گاهی اوقات با یعنی این بستگی به تعریفی است که کشورها از روابطشون دارن. اینجا چین با آسیان به عنوان یک مجموعه کار میکنه. گاهی اوقات ممکنه چین به تنهایی با اعضای این مجموعه کار کنه.
بله.
به همین شکل چین با ما به تنهایی داره کار میکنه. یعنی ما یک روابط دو جانبه داریم، با هم کار میکنیم. منتها به هر حال با اینکه موفقیت‌هایی در این عرصه‌ها وجود داره، یعنی در روابط ما با چین وجود داره، به نظر من دستاوردش خیلی محسوس و قابل انتظار نیست. ببینید، ما عملا چوب رابطه با چین رو میخوریم. خیلی راحت به شما بگم، یعنی یکی از اتهامات ما از جانب آمریکا این هست که شما با چینی که رقیب من هست دارید رابطه برقرار میکنید.
بله.
اتفاقا جنگ 12 روزه و بمباران تاسیسات اتمی ما توسط آمریکا در حقیقت زدن ضربه به چین هست. یعنی در واقع آمریکا راه رو صاف میکنه برای اینکه به تدریج به سمت شرق آسیا بره، انرژیاشو در اونجا متمرکز کنه.
درست.
حالا میخوام بگم ما عملا چوب داشتن این رابطه رو میخوریم، ولی دستاوردهایی که باید داشته باشیم نداریم. حالا چرا این اتفاق میفته؟ توی مطالبی که شما مطالعه میکنید راجع به مشارکت راهبردی چین با کشورهای مختلف، اسم مشارکت راهبردی خودمون مشارکت راهبردی جامع هست، ولی تو این نوشته ها آمدن گفتن مشارکت راهبردی جامع با کیفیت پایین. یعنی ببین، نوع این کیفیت رابطه ما با چین با نوع رابطه چین با عربستان که همین توافقنامه رو امضا کرده، با عراق که همین توافقنامه را امضا کرده، متفاوت شده. علت متفاوت بودن یا کیفیت پایینش چیه؟ برای اینکه بر همش روی کاغذ هست و همش روی حرف هست و در عمل اتفاق مهمی حادث نمیشه. حالا باز اینکه چرا اتفاق مهمی در عمل حادث نمیشه، ما گناه رو میندازیم گردن چینی ها، چینی ها هم گناه رو میندازن گردن ما. ولی به هر حال این در این بین یه مشکلی هست که سیاستمدارای ایران به خصوص شورای عالی امنیت ملی به عنوان یه متولی اصلی باید این مسئله رو حل کنه. چینی ها باید خیالشون راحت باشه که می توانند با ایران یک رابطه پایدار و بلند مدتی را داشته باشند. ببینید، چینی ها اگر شما بگید آقا من سیاه هستم، یعنی اصلا با شما کار نمی کنم، خیلی خوشحال میشن. اگه بگی من سفیدم با شما کار میکنم، خیلی خوشحال میشن. ولی اگر وضعیت خاکستری باشه، چینی‌ها با چنین کشورهایی کار نمی‌کنند. بنابراین ما باید، اگر واقعا برداشت دست‌اندرکارای سیاست خارجیمون این هست که چین ما رو یه وضعیت خاکستری می‌بینه، کشوری که یعنی وضعیتی که فکر می‌کنه اگر هر چقدر من با این کشور وارد همکاری‌های استراتژیک بشم، ممکن است این کشور فردا مسیر دیگری را برود. بنابراین کشورها ریسک نمی‌کنن همه دارایی‌هاشون رو تو سبد یک کشور بذارن. میخوام بگم باید هر چی که حالا من میخوام جمع‌بندی کنم، چه اشکال از طرف ما باشه، چه اشکال از طرف چین باشه، این باید برطرف بشه. چرا؟ چون چین یک کشوری است که همه علاقمند به روابط باش هستن، که چین یک پتانسیل عظیم هست. این یک. دو، ایران هم یک کشوری است که فوق العاده برای چین مهم است. چین وقتی میخواد پیمان مشارکت استراتژیک ببنده، میگه یک کشور در چه موقعیت جغرافیایی قرار داره، وسعتش چقدر هست، جمعیتش چقدر هست، منابع و معادنش
بله،
چقدر
بسیار بسیار سپاسگزارم.
بله.
خیلی خیلی لطف کردی جام شفیعی عزیز از اینکه دقایق از وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. بهترین ها از آن شما باشه. یا علی، خدا نگهدار. دوستان عزیز، درباره امضای بزرگترین سند توافق جامعه اقتصادی چین با سران آسئان و محدود شدن فعالیت ایالات متحده آمریکا در این بخش، یعنی آسیای جنوب شرقی، با جناب آقای نوذر شفیعی از تحلیلگران ارشد مسائل بین الملل گفتگو کردیم. خب دوستان عزیز، باز هم بریم سراغ سامانه پیام کوتاه برنامه و تعداد دیگر از پیامک‌های پرمهر شما نازنینان رو با خود شما بزرگواران قسمت بکنیم و بعد هم فصل دیگر از جنس ارتباطات. جناب آقای علی ثانی رحمتی خیلی تقدیر و تشکر کردن از آقای حسین روزبهانی بابت انتخاب موسیقی هایی که در خلال برنامه های امروز به عزیزان شنونده ارائه دادند و مطرح کردند. از شما سپاسگزارم جناب ثانی عزیز. مهربان نازنینی دیگر هم خدمت شما عرض بکنم، جناب آقای محتشمی یا سرکار خانم محتشمی، حالا نام نمیدونم، ولی گزینه 4 رو برای ما فرستادن. محمد رضا ترکی هم برای ما از همین شهر تهران گزینه 4 همه موارد رو ارسال کرد. خب عزیز نازنینی دیگر، جناب آقای محمد مهدی ابراهیمی از استان و شهر زیبای ایلام هم گزینه 4 رو برای ما فرستادن، اما مقوله بهتر بگم گزینه 2، مسئولیت پذیری و سپردن برخی از فعالیت ها به نسل نوجوان و جوان در سنین پایین رو برش تأکید داشتن که باید مورد توجه خانواده ها قرار بگیره. از شما هم سپاسگزارم بابت این نوع نگاه و نظری که با ما قسمت کردید. و خدمت شما عرض بکنم که دوستان درباره نتیجه فوتبال پرسپولیس و تراکتور هم از ما پرسیدن. یه جستجوی خیلی ساده میتوانید انجام بدهید. در نهایت بازی 1-1 شده، به میزبانی تراکتور هم بوده این بازی. و حالا امیدوارم که طرفداران تیم سرخپوش پایتخت یا سرخپوش تبریز هم از این نتیجه راضی باشن. اما مهمان عالی مقامی دیگر از بزرگوارانمون در خانه ملت، دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی جناب دکتر محمد امیر، در خدمتشون هستیم، میزبان صدای گرمشون هستیم. قربان، شبتون بخیر باشه، به روی موج گفتگو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب و احترام دارم، خدمت شما مجری توانا هم همینطور.
بزرگوارید، یک جهان سپاسگزارم و افتخار همکلامی من با شما جناب دکتر امیر بزرگوار. در باره مسئله قانون اصلاح سازوکار بررسی بودجه سالانه است که رئیس محترم مجلس به رئیس جمهور ابلاغ کرده، کمی درباره جزئیات این مسئله توضیح می‌فرمایید قربان؟
ببینید، ما قبلا بودجه به صورت 2 مرحله‌ای بررسی می‌شد و یه مقداری زمانش طولانی می‌شد. در قانون جدید هم تک مرحله‌ای میشه و مراحل بررسی بودجه تقریبا کوتاه‌تر میشه. در قسمت دوم هم اصلاحاتی که ایجاد شد با غیر بودجه‌ای حذف میشه، یعنی مطالب غیر بودجه‌ای در بودجه دیگه بررسی نمیشه. قبلا با یه سری تفسیرها بعضی از موارد غیر بودجه‌ای بررسی میشد، این زمان رو طولانی میکرد. الان دولت مکلف میشه که بودجه رو با هم به صورت تک مرحله‌ای و هم به صورت برنامه محور که منابع عمومی دولت به تفکیک درآمدها و مصاریف بیان به مجلس ارائه بدن که بر غیر بودجه‌ای توش نباشه و به صورت تک مرحله‌ای بررسی بشه که سریع‌تر به دولت ابلاغ بشه و زمان کوتاه‌تر بشه.
فارغ از اینکه خب همه ما در حقیقت جناب دکتر امیر بزرگوار میدانیم که کوتاه شدن روند تایید بودجه‌ای که حالا از طرف دولت توسط نمایندگان محترم در خانه ملت با خودش به همراه دارد، بخش مهمی دیگر حسب فرمایش شما و البته جناب دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس میشه گفت بالا آوردن جنس ارتباط و انتقال هم خواسته ها و مطالبات مردم از زبان نمایندگان مجلس به عزیزانمون در دولت است و هم تقویت ارتباطات میان این دو. خاصه مقوله‌ای به نام اقتصاد و بودجه هم در میان حرف نخست را میزند. منهای این حالا تعجیل و بالا بردن سرعت حسب فهم شما چه آورده های دیگری میتواند این تک مرحله شدن داشته باشه قربان؟
ما در بررسی بودجه خب اگر به سنوات گذشته برگردیم ببینیم بعضی از مواردی که در بودجه مطرح میشد محقق نمیشد. خب ما اومدیم علت رو به خاطر اینکه منابع بعضی از حالا مواد، حالا چه عمرانی چه اجرایی چه هر کدومشون، منابعش وقتی مشخص نباشه بعدن در تحقق این بودجه به نوعی دولت ناکام میمونه. لذا مجلس اومد یه سازوکار جدیدی رو پیاده کرد که اول اگر قراره مثلا در جایی جاده‌ای ساخته بشه منبعش باید مشخص بشه.
بله.
اون منابع وقتی مشخص بشه در تصمیم سازی ها بالاخره محدودیت ها مشخصه، جایی که میتونه دولت به نوعی آزادی عمل بیشتری داشته باشه، حالا با توجه به رویکردی که دولت هر ساله داره، مثلا ممکنه در سال 405 رویکردش بیشتر برای درمان باشد یا رویکردش برای راه باشد یا رویکردش برای بنادر باشد. اینها رو ما دست دولت آزاد میمونه، رویکرد رو مشخص میکنه، منابع رو مشخص میکنه و عملا به صورت برنامه محور با مجلس به بررسی بودجه به حساب بررسی میشه و مجلس هم تا اونجایی که میتونه بالاخره اون اهدافی رو که دولت در نظر داره با دولت همراهی بکنه.
بسیار عالی. شاید نکته‌ای که میخوام با شما مطرح کنم جناب دکتر امیر الزاماً فقط به این محوری که من الان افتخار هم کلامی با شما رو دارم، یعنی اصلاح ساز و کار بررسی بودجه باز نمیگرد، اما به هر حال آنچنان که عرض کردم یکی از اصلی ترین دغدغه هایی که دولت محترم 14 عزیزانمون در خانه ملت به ویژه تا یک سال اخیر، به هر حال مسئله‌ای است که حداقل تو یک دهه اخیر بارها عنوان شده اما در این یک سال اخیر خیلی بر اون تاکید شده، بحث بودجه، توجه به معیشت و اقتصاد خانواده ها. میدونم الان خیلی زود هست ولی احیانا حالا شما بزرگواران در کمیسیون اصل 90، عزیزانمون در کمیسیون اقتصادی، راهکارهایی رو پیش از ارائه بودجه برای سال آینده توسط دولت در اختیارشون قرار خواهید داد تا شاهد بهبود معیشت عزیزان هموطنانمون باشیم؟
بله، ما همین هفته گذشته در روز سه‌شنبه هم وزیر جهاد کشاورزی رو دعوت کردیم.
بله بله.
و هم وزیر رفاه جناب آقای میدری رو، و در خصوص کالابرگ‌های الکترونیکی که خب خواسته مردم هم هست برای تأمین کالاهای اساسی، اومدیم یه سری سازوکارها رو دولت به ما ارائه داد، ما در مجلس بررسی شد، در صحن گفتگو شد. خب بحث منابعش بود چون هر مرحله از این کالابرگ‌ها چیزی حدود 30 همت پول میخواد، اعتبار میخواد.
درست.
که بتونیم بالاخره اقلام سگانه، حالا اقلام پروتئینی، اقلام لبنیاتی و کالاهای اساسی که مایحتاج مردم هست، که برای بحث هم سفره مردم، توان خرید مردم و اینکه کنترل این کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی و به نوعی همون کوپن قدیم.
بله قربان. بله بله.
آره، این به نوعی میتونه روی تورم اثر بذاره، یعنی اثر منفی بذاره و تورم رو کاهش بده در خصوص کالاهای اساسی که دغدغه مردم و میتونه قیمت این کالاها رو به نوعی تحت کنترل دولت قرار بده با این کالا برگاه. منتها بحث منابعش هست که در بودجه 405 قطعاً دیده خواهد شد. با هم فکری هم وزارت اقتصاد هم برنامه بودجه آقای پور محمدی در جلسه بود. برنامه بودجه وزارت اقتصاد، وزارت رفاه، وزارت جهاد کشاورزی، فکر میکنم و امیدوارم در سال 405 بودجه خوبی بسته بشه با روی کرده به